أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آیه 124 سوره بقره رو انتخاب کردیم در جلسه قبل که تفسیر و بیانات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو در ذیل این آیه شرح بدیم. عرض کردیم که دو تا ثمره داره، دو تا هدف رو دنبال میکنیم. یکی این که با اندیشه های نوع ایشون در برخی از آیات امامت، خصوصا حقیقت امامت، آشنا بشیم. ثمره دوم این استش که با روش بحث ایشون، با روش تفسیری ایشون، نحوه استدلال های ایشون، قواعدی که به کار میبرند رو آشنا بشیم. انشاءالله اگر بتونیم یک فهم منسجمی از روش ایشون و سبک ایشون داشته باشیم، بعدها اگر توفیق الهی باشه میتونیم خودمون مراجعه به قرآن کریم داشته باشیم برای فهمهای جدید و دریافتهای جدید. ثمره دیگری که این آیات امامت داره اینه که نوعاً مفسران شیعه در تفسیر آیات امامت روایت محورند، به این معنا که مثلا آیه اکمال دین رو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی تا آخر رو موقعی که وارد بحث میشن، نوعاً موقعی که میخوان بگن این آیه ناظر به امامت و قدیر خم هست، به روایات استناد میکنن. مثلا شما مراجعه بکنید به تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی میبینید این طوره، به کنز الدقائق مراجعه بکنید میبینید این طوره، به مجمع البیان که مراجعه میکنید میبینید این طوره. برخی از آیاتی هم که اصولا درباره امامت خاصه هستش، مفسران شیعه به گونه دیگری تفسیر کردن، یعنی این آیات ناظر به امامت حضرات معصومین ندونستن. یکی از علتاش هم اینه که شاید روایت در ذیل اون آیه کمتره، ولی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه آیاتی رو در قرآن کریم تفسیر میکنن، با تکیه بر قواعد تفسیری ثابت میکنن که این آیه درباره حضرات معصومین هستش و با تکیه بر قواعد درون متنی، یعنی ایشون به آیات امامت توسعه دادن. آیاتی رو که دیگر مفسران ناظر به امامت خاصه نمیدونن، ایشون اثبات میکنن که ناظر است به امامت خاصه. حالا این ثمرش این استش که ما در مواجهه با مخالفین، در مواجهه با اهل سنت و در مواجهه با شیعیانی که خلاصه نگاه روشنفکری دارن و میخوان همه چیز رو از قرآن بدونن، و کسی که با روش و اندیشه های علامه در حوزه امامت آشنا باشه دستش پره. یعنی بنابراین ما میتونیم با مخالفین با خود قرآن استدلال کنیم، محاجه بکنیم. یا الان در میان شیعیانم رایجه اگر با طیف دانشگاهی ها شما سر و کار داشته باشید و با دانشجوها، میبینید که الان یه مطالبه جدی که ایجاد شده مدت هاست، آقا دلیل قرآنیش چیه؟ این از کجای قرآن میگید؟ اگر میگید امیرالمومنین باطن انسانها رو میبینه، از کجای قرآن میگید؟ اگر میگید ولایت باطنی داره، از کجای قرآن میگید؟ اگر میگید که او به عنوان امام برگزیده شده، از کجای قرآن میگید؟ لذا خود آیات امامت هم که انتخاب شده این ثمره رو داره که ما می توانیم با مخالفین، با حتی شیعیانی که مطالبه می کنن آقا با قرآن با ما حرف بزنید، می تونیم با قرآن در واقع فضائل حضرات معصومین رو، امامتشون رو و کمالاتشون رو تبیین بکنیم. آیه 124 این بود: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. می‌فرماید یاد کن اون زمانی که ما ابراهیم رو با کلماتمان آزمایش کردیم، امتحان کردیم و از این امتحان سرفراز بیرون آمد، پیروز و موفق بیرون آمد. به همین دلیل ما پاداشی به او دادیم. پاداش او این بود که گفتیم ما تو را به مقام امامت میرسانیم و رساندیم. انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم دید چون این یک مقام عظیمی است، ما که این حقیقت رو دریافت کرد، این امامت رو دریافت کرد، دید یک حقیقت عظیمی است، یک کمال عظیمی است، لذا به تعبیر عامیانه ذوق زده شد، شگفت زده شد و از خداوند متعال تقاضا کرد که خب این مقامی که به من دادی به ذریه منم بده و من ذریتی یعنی به ذریه منم این مقام امامت رو بده. قرآن نمی فرماید اون زمانی که ما به ابراهیم نبوت دادیم، رسالت دادیم، گفت و من ذریتی. اون موقع که به او امامت دادیم گفت و من ذریتی، به ذریه منم امامت بده. و پروردگار عالم می فرماید ما به ابراهیم گفتیم بله به ذریه تو میدیم، اما نه به ظالمین از ذریه تو، به کسانی که مصداق ظالم نیستن از نگاه قرآن. این ترجمه آیه. عرض شد که مرحوم علامه طباطبایی در دو مرحله این آیه رو تفسیر میکنن. در مرحله اول دیدگاه‌های مخالفین رو نقد میکنن و رد میکنن، در مرحله دوم دیدگاه خودشون رو اثبات میکنن. در مرحله اول جلسه قبل شروع کردیم، عرض کردیم مفسران بر چهار نظر اتفاق دارن، یعنی اجماع مرکب دارن. در واقع عده‌ای میگن مراد از امامت در این آیه نبوته، عده‌ای میگن مراد از امامت در این آیه رسالته، عده‌ای میگن به معنای خلافت و رهبریست، عده‌ای میگن به عنوان الگوست و اسوه بودن. علامه میفرماید هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه امامت یعنی هادی باطنی بودن، هدایتگر از طریق ملکوت، کسی که بتواند طریق ملکوت عالم، طریق ملکوت انسانها در جان اونها، روح اونها تصرف بکنه، اونها رو هدایت باطنی یا ایصالی بکنه، او امامه. امام یعنی این، امامت یعنی این، نه اون چیزهایی که شما میگید. خب برای اینکه دیدگاه اونها رو رد بکنه، ایشون بحث رو اینجوری شروع کردن که حادثه اعطای امامت به حضرت ابراهیم کی بود، چه زمانی بود. ایشون میفرمان این حادثه در اواخر عمر حضرت ابراهیم اتفاق افتاد، نه در اوائل یا اواسط عمرشون، در اواخر عمرشون اتفاق افتاد. برای اینکه اینو ثابت بکنن دو تا دلیل میارن. یه دلیلشون این استش که و من ذریتی که حضرت ابراهیم فرمود از خدا تقاضا کرد به ذریه من بده، دلالت داره این جمله که در زمان وقوع این حادثه حضرت ابراهیم ذریه داشته، فرزند داشته. دلیلشو جلسه قبل عرض کردیم. خب حالا که ثابت شد این تقاضای ابراهیم در زمانی بوده که ذریه داشته، خب آیات قرآن دلالت دارن که حضرت ابراهیم در اواخر عمر، در کهنسالی دارای ذریه شد. من آیاتشو در جلسه قبل خوندیم، آیاتی که دلالت میکنن حضرت ابراهیم در اواخر عمرشون فرزنددار شدن. حالا که در اواخر عمر فرزنددار شدن و من ذریتی هم دلالت دارد بر این که هنگام حادثه امامت، دریافت امامت، ذریه داشته، با بیانی که در جلسه قبل گذشت معلوم میشه که امامت در اواخر عمر بوده. خب حالا اگر در اواخر عمر بوده ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که دیگه این مقام امامت نمیتونه نبوت باشه، نمیتونه رسالت باشه، نمیتونه رهبری باشه، چون بر اساس آیات قرآن حضرت ابراهیم در سوره مریم و در سوره های دیگه حضرت ابراهیم در همون آغاز جوانی پیامبر بود، رسول بود، صدیق بود. اون زمانی که آمد وارد جامعه شد، اولین مواجهش با عموش یا با در واقع ستاره پرستان و خورشید پرستان، اون موقع قرآن می فرماید حضرت ابراهیم پیامبر بود، اون موقع رسول بود، پیامبر بود، صدیق بود. و معنا نداره یک کسی که در جوانی یا در میان سالی به مقام نبوت و رسالت رسیده در اواخر عمر خداوند متعال منت سرش بذاره، بگه من منت سر تو میگذارم، به تو یه مقام میدم. میگه مقام چیه؟ میگه همون نبوت رسال. خب میشه تحصیل حاصل، و تحصیل حاصل لغو. حکیم هیچ وقت یه نعمتی رو که قبلا داده دوباره منت نمیذاره، بگه من میخوام اون رو به تو بدهم. دلیل دوم علامه اینه که آیه دلالت داره که این آزمایشاتی که حضرت ابراهیم شد شرط رسیدن به مقام امامت. از ابتلا ابراهیم، یاد کن اون زمانی که ما ابراهیم را آزمایش کردیم با کلماتمون، ما که آزمایش کردیم، فاتمهنه، پیروز برآمد، قال انی جاعلک للناس. اون موقع ما به حضرت ابراهیم گفتیم حالا به تو مقام امامت میدیم. درسته به لحاظ ظاهر الفاظ آیه کلمه شرط یا اداه شرط و امثال اینها نیست، اما سیاق آیه، چینش جملات آیه دلالت داره که رسیدن به مقام امامت شرطش آزمایش شدن به کلماته. چون با کلمات تو را آزمایش کردیم، فاتمهنه، پس به تو مقام امامت دادیم. ضمیر فاعلی در اتمهنه رو یا باید به حضرت ابراهیم برگردون یا باید به پروردگار عالم برگردون. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید در هر دو صورت درسته. اگر ضمیر رو به حضرت ابراهیم برگردونید، معناش اینه که حضرت ابراهیم از این آزمایشات رو تمام کرد، موفق بیرون آمد. اگر به خداوند متعال برگردانیم، معناش این استش که خدا توفیق داد، به توفیق الهی، به عصمت الهی، به نصرت الهی از این امتحانات پیروز برآمد، پیروز اومد بیرون. نکته دیگر این است که پروردگار عالم بندگانش رو، چه انبیا چه غیر انبیا، همیشه امتحانات و ابتلاعاتش ابتلاعات عملی است، نه ابتلاعات قولی و زبانی. جونستش که یه سوالی رو زبانن از ابراهیم بپرسد، حضرت ابراهیم علیه السلام زبانن پاسخ بدهد، میشه امتحان. این امتحانات در امتحانات بشری، در خلاصه مدارس و دانشگاه اینا هست. ابتلاعات پروردگار عالم ابتلاعات عملی است، یعنی یا یک عملی رو از انسان میخواهد، میگه این عمل رو انجام بده، اون نحوه انجام دادن اون عمل، انجام دادن یا ندادن، کیفیت انجام اون عمل میشه امتحان، میشه آزمایش. مثلا فرموده اقیم الصلاة، فرمان داده به نماز خوندن، این نماز خواندن ما میشه امتحان، میشه آزمایش که آیا این نماز ما مصداق اقامه صلات هست یا نه. شرایط ظاهری و باطنی نماز رو داره که بشه مصداق اقیم الصلات یا نه. اگه داشت ما از این امتحان صلات پیروز برآمدیم، نداشت به همون اندازه کسر نمره داریم، کسر موفقیت داریم. این یه نکته روشن هستش. پس ابتلاعاتی که خداوند متعال برای حضرت ابراهیم داشته ابتلاعات عملی است. یه ابتلاعات دیگر خداوند متعال این هستش که عبدش رو در یه حادثه قرار میده، در یه حادثه ناگوار یا گوارا قرار میده، یعنی یا نعمتی رو ازش میگیره، مصیبتی رو ازش میگیره، برو وارد میکنه، بلایی رو برو وارد میکنه تا ببینه این چگونه رفتار میکنه. آیا فضائل اخلاقی از او بروز میکند یا رذائل اخلاقی از او بروز میکنه. اگر عبد رو در حادثه قرار داد، در اون حادثه صبر کرد، تسلیم داد، رضایت داشت، توکل داشت، اعتراض نکرد، ناشکری نکرد، گلایه نکرد، اقدامات نامعقول و نامشروع نکرد، این از این امتحان پیروز برآمده. اگر هر کدوم از اینها رو داشت، نه، پیروزی کامل نداره. اگر خداوند نعمتی داد، سلامتی داد، علم داد، ثروت داد، این یه حادثه است. در این حادثه اگر این علم رو، این نعمت رو، این ثروت رو اونجوری که خدا میخواهد مصرف کنن، میشه پیروزی در امتحان. به اون شکلی که خدا میخواهد میشه. اگر شاکر باشه، اگر غافل نشه، همه اینا میشه امتحان. پس امتحانات الهی از جنس عمل است، از جنس حوادث است. یا عملی را از ما میخواد یا ما رو در یک حادثه قرار میدهد تا ببینه در اون حادثه رذایل اخلاقی از ما بروز میکنه یا فضائل اخلاقی. این یه نکته. نکته سوم این است که این ابتلاعاتی که خداوند متعال برای حضرت ابراهیم داشته باید یه ابتلاعات ویژه‌ای باشد که بتواند زمین ساز اعطای امامت باشه. نمیتونه هر ابتلایی باشه. یعنی این جنس این ابتلاعات از ابتلاعات عمومی که خداوند متعال برای همه بندگانش و امت ها داره باید فرق بکنه. یعنی از جنس اینکه یه بلایی وارد بشه، یه مصیبت معمولی یا غیر معمولی وارد شه، یا یه عملی رو از حضرت ابراهیم بخواد، یه عملی که دیگران هم میتونن، دیگر مؤمنی نمیتونن از پسش بر بیان، مراد از ابتلاعات این جنس از ابتلاعات نیست. اگر این جنس از ابتلاعات بود، خب خیلی از مؤمنین از این ابتلاعات پیروز میان بیرون، باید به مقام امامت برسن. پس یک ابتلاعات ویژه است، یک ابتلاعات خاصه. اینم یه نکته. نکته بعد این است که می‌فرماید ما ابراهیم علیه السلام رو با کلمات آزمایش کردیم. زبتلا ابراهیم ربه به کلمات. مستحضرید، کلمات جمع کلمه هستش. در قرآن کریم کلمه بر لفظ و قول اطلاق نمی‌شود، نشده است. در اصطلاح قرآن، در قرآن کلمه بر اعیان خارجی اطلاق شده، بر موجودات خارجی اطلاق شده. ما در محاورات علمی، در صرف و نحو و اینها میگیم کلمه لفظی است که دال در معناست، یا اسم است و یا فعل است و یا حرف است. قرآن موقع که میگه کلمه، مراد اون عین خارجی است، اون موجود خارجی است، نه اون لفظی که دلالت بر معنا میکنه. پس این که می‌فرمایند ما ابراهیم رو با کلمات آزمایش کردیم، نه اینکه با الفاظی او رو آزمایش کردیم. به خاطر اینکه عرض کردم ابتلاعات الهی از جنس امتحانات لفظی نیست، از جنس امر خارجی است و حادثه خارجی. لذا مثلا به این آیه شریفه توجه کن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی آیاتی میارن که کلمه در اون آیات بر اعیان خارجی اطلاق شده. یکی از اون آیات این آیه است که ملائکه موقعی که بر حضرت مریم سلام الله علیها وارد شدن و خواستن به او بشارت حضرت عیسی رو بدن، به حضرت عیسی گفتن که ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. میگه ملائکه به حضرت مریم بشارت دادن که خداوند متعال به تو بشارت میدهد به کلمه از جانب خودش. خدا داره به تو یه بشارت میده به کلمه ای که اون کلمه از ناحیه خداست، منهو هستش. خب اون کلمه اسمش چیه؟ اسمه المسیح ابن مریم. یعنی این فرزندی که ما به تو میدهیم کلمه خداست، کلمت اللهه. این کلمه از جانب خداست. پس در قرآن واژه کلمه و کلمات بر اعیان خارجی اطلاق میشه. پس حضرت ابراهیم با یک اعیان خارجی، یک حوادث خارجی ابتلاء ویژه شد، امتحان ویژه شد و همون شد در واقع مزد اون شد امامت. این حوادث، این ابتلاعات یک ظرفیتی در وجود حضرت ابراهیم ایجاد کرد، یک سعه وجودی به حضرت ابراهیم داد، یک طهارت وجودی فراتر از طهارت قبلی به حضرت ابراهیم داد، او رو شایسته دریافت مقام امامت کرد. خب حالا اون ابتلاعات خارجی اون کلمات چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که اون حوادث ویژه که برای ابراهیم اتفاق افتاد میشه کلمات. یکی این که وارد یک شهری شد، دید همه در واقع وثنی هستن، صابعی هستن، ستاره پرست و ماه پرست و خورشید پرست و یا بت پرست هستن، یک تنه با اینها محاجه کرد، با اینها مبارزه کرد، اینها رو دعوت به توحید کرد تا حدی که او را در آتش بیاندازن، در اون آتش عظیم بیاندازن و او ذره ترس پیدا نکنه، ذره غم و حزن پیدا نکنه. حتی بر اساس روایات حضرت جبرئیل که در اون میانه آسمان هنوز نرسیده بود به آتش، از او خواست که اگر بخوای کمکت کنم، گفت نه، اون کسی که تو رو فرستاده منو میبینه، اعلم به حال من هستش. این یه آزمایش. آزمایش دیگر این بود که مأمور شد زن و بچهش رو، زنش و نوزادی که در کهولت سن خدا به او عطا کرده، در یک بیابان لم یزرع رها کنه بره. این یه امتحان خیلی عظیمیه که انسان زنش رو تنها، یک نوزاد تنهایی رو در واقع چند صد کیلومتر طی بکنه، که در روایات داریم موقعی که مأموریت پیدا کرد سوار اون براق شد با جبرئیل میومد، مثلا 100 کیلومتر 200 کیلومتر که میومد گفت اینجا باید بذارم، گفت نه باید بریم، دوباره بعد میپرسید اینجاست، جبرئیل میگفت نه، تا در اون بیابان قرار داد. اون موقع مکه‌ای در کار نبود، کعبه‌ای در کار نبود، قومی در کار نبود، هیچی، یعنی حتی یه روستا هم نبود اونجا که در واقع اینو پناه به روستا، بیابان محض بود. موقع این کارو کرد و انی اسکنت و ذریتی به وادن، من ذریم رو در یک وادی، در یک بیابانی قرارم، غیر زی زرعه، نه زراعتیست، نه گیاهیست، نه چیزیست. این بزرگترین امتحانه. امتحان بعدی ذبح حضرت اسماعیل که مأمور شد حضرت اسماعیل رو ذبح بکنه. قال یا بنیه انی عراف المنامه ان از بهوک الا انقال ان هازا لهو البلاء المبین. در سوره صافات خداوند متعال میفرماید این که مأمور شدی حضرت اسماعیل رو ذبح کنی، این یک بلاء مبین بود. یک بلاء همون ابتلاء، بلاء و ابتلاء اینها مستحضر دی معنا داره. این که تو مأموریت پیدا کردی فرزندی رو ذبح بکنی و با طیب خاطر اقدام به این کار کردی، این یه آزمایش خیلی روشن و بزرگی بود، این امتحان خیلی بزرگی بود. پس این ابتلاعات و امتحانات رو که حضرت ابراهیم پشت سر گذاشت، صلاحیت پیدا کرد که به مقام امامت برسن. پس این دو دلیل شد دلیل علامه، یکی جمله و من ذریتی دلالت دارد که امامت در اواخر اون بوده، یکی از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن که این کلمات حوادث خارجی است. این حوادث هم همشون بعد از نبوت اتفاق افتاد، بعد از اینکه پیامبر شد مأمور شد بره با بت پرست و مبارزه بکنه، بعد از اینکه پیامبر شد با نمرود اون مهاجر رو کرد که به آتش انداختن، بعد از نبوت او رو تبعید کردن از بابل به سمت شامات، بعد از نبوت بود که در واقع مأمور شد فرزندشو در بیابان قرار بده یا ذبح بکنه. پس همه این ابتلاعات بعد از نبوت و رسالت بوده. حالا که بعد از اینها بوده، میگه تو نبی بودی، رسول بودی، این آزمایشات هم که کردیم تو را و پیروز برآمدی، حالا یه مقام دیگری به تو میدهیم، اون مقام، مقام امامت هست. حالا بنابراین این دیگه نمیتونه نبوت باشه، رسالت باشه، ادله دیگری دارن انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.